الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. فصل لا یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه خلافا لما نسب الى اکثر مخالفینا ضرورت انه لا یکاد یکون شیء ما ام علته کما هو المفروض هانا فن الشرط من اجزائها و انحلال المرکب انحلال بعد اجزائها و انحلال المرکب انحلال بعد اجزائه مما لا یخفا و کون الجواب فی العنوان به معنی الامکان و کون الجواب فی العنوان به معنی الامکان ذاتی بعید عن محل الخلاف بین الاعلام. نعم، در این فصل موضوع بحثینه اگر عامل علم داشته باشد به اینکه شرط امر منتفی است و شرط امر وجود نخواهد داشت، با علم به انتفاع شرط آیا آمر میتوند به مکلف امر بکنه؟ فرض کنید علم دارد برای اینکه نسب سلم منتفی است، نسب سلم ممکن نیست، با علم به انتفاع سلم و عدم امکان نسب سلم آیا امر به صعود علی السطح میتوند بکند؟ و میدوندم پلکان نیست، شرط تکلیف منتفیه، با علم به میتوند امر بکند یا نه؟ مرحوم آخون اختیار میکنن عدم جواد را، لذا میفرماین امر عامر با علم به انتفاع شرط جایز نیست، مراد از جواد نفی جواد، نفی امکان جواد، در اینجا به معنای امکان، نه جواد شرعی در مقابل حرام شرعی. جایز نیست یعنی ممکن نیست، نفی میکنه امکان امر را. بعد میفرماید خلافا لما نسب الى اکثر مخالفینا، به اکثر مخالفین ما نسبت جواز داده شده که اکثر مخالفین ما قائل به امکان و قائل به جواز. بعد در مقام استدلال به عدم امکان و به عدم جواز ادعای بداهت و ادعای ضرورت میکنند، میفرمایند بدیهی است هر چیزی که علت او منتفی بشه وجود او محاله، لا یکاد یکون شیء موجودن ما عدم علته، ممکن نیست یک چیزی وجود پیدا بکنه در حالتی که علتش معدومه، معلول بی علت محاله. کما هو المفروض هاهنا، به طوری که فرض ما در ما نحنفی همین است که علت منتفیه، با انتفاع علت با عدم علت وجود تکلیف و وجود مأمور به محاله. چرا فرض ما این است که در ما نحنفی هم علت منتفی است، می‌فرمایند فإن الشرط من أجزاء لله، یکی از اجزاء علت شرطه. علت مختلی است و وجود شرط و فقدان موانع. پس وجود شرط یکی از اجزاء علته. فرض ما این است که شرط تکلیف هم منتفی است. عامر علم دارد به اینکه شرط تکلیف و شرط امر منتفیه، پس معناش این است که علت تکلیف منتفیه، با عدم علت وجود تکلیف در خارج ممتنع است و محال شاره چطور میتونه به محال امر بکنه. و انحلال المرکب بی انحلال اجزاء مرکب، اگه یه جزءش منحل بشه، یک جزء از اجزاء مرکب اگه منتفی بشه منحل بشه، انحلال مرکب هم بدیهیه. مراد از مرکب علته، علت تامه مرکب از اجزاء ثلاثه است. یک جزء از اجزاء علت که مرکب از مقتضی و شرط و فقد مانعه، یه جزء از اجزاء مرکب اگه منحل بشه، قهرن مرکب منحل شده. یک جزء از اجزاء علت تامه که منحل شد، یک جزئی از اجزاء علت که منتفی شد، انتفاء علت بدیهیه. انتفاء علت که بدیهی شد، پس وجود مأمور به در خارج محاله. با وجود محالیت تکلیف چطور آمر میتوند امر بکنه؟ اون مختار مرحوم آخون اینم دلیلش فرمود وجود هر شی بدون علت محاله. فرض ما این است که با انتفاع شرط علت منتفی است، با علم به انتفاع علت امر قبیح. بعد ایشون می‌فرمایند ممکنه به نظر بعضی ها برسه مقصود از جواز در عنوان بحث آیا امر عامل با علم به انتفاع شرط جایزه یا جایز نیست، ایده قائل به عدم جوازند و مخالفین قائل به جواز، ممکنه مراد از جواز امکان ذاتی باشه نه امکان وقوعی. و چیزی که شرطش منتفیست، علتش منتفیست، عدم در صورتی که علتش منتفیست بازم چیه؟ امکان ذاتی داره. تجربه مدید نه اینکه امر عامل امتناعش در خارج امتناعش بلغیر است و امتناعش به انتفاع شرط و انتفاعش به انتفاع علت و به عدم علته، پس ممتنع بلغیر ممکن ذاتا. هر چیزی که بلغیر ممتنعه او ذاتا چیه؟ ممکنه. فرض کنی زید هنوز ازدواج نکرده، پسر نداره، علت برای وجود فرزند منتفی است، اما معذالک داشتن فرزند برای زید ذاتن چیه؟ ذاتن ممکنه، امکان ذاتی داره. پس اونایی که قائل به جوازن میگم با علم عامر به انتفاع شرط باز هم امر عامر جایزه، مرادشون از جواز امکان ذاتیه نه امکان وقوعی. یعنی گرچه در عالم خارج وجود تکلیف و وجود مأمور به انتفاع علتش در خارج ممتنعه، ولی ذاتاً ممکنه علتش موجود بشه و بعد خودش موجود بشه امکان. مرحوم آخون می‌فرمایند مراد از کلمه جواز در عنوان بحث که آیا امر عامر جایزه یا نه، مراد از جواز امکان ذاتی باشه، این بعید از محل خلاف و مورد خلاف علماست. علما در امکان ذاتی یه چیزی بحث نمی کنن. اگه در امکان یه وقت بحثم بکنن غالبا در امکان چی بحث می کنن؟ در امکانی وقوعی، نه در امکان ذاتی. تجربه مودی؟ خب بعد این مرحوم آخوند خودش توضیح می کنه، می فرمد بله اگر مراد از جواز، جواب امر، مراد از امر بعضی از مراتب امر باشه، مراد از انتفاع شرط امر انتفاع شرط مرتبه دیگر از امر باشه، ببینیم آیا با انتفاع شرطی یک مرتبه از امر، امر به مرتبه دیگر جایزه یا جایز نیست. اینا یک کمی توضیح بدم. برای امر یعنی برای هر تکلیف مراتبی آیان علما بیان کردن، مرتبه اقتدا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. چهار مرتبه برای هر تکلیف علما قائل شدن و تفصیل این مطالب در شرح رسائل، در سطر اول رسائل که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی یا برای او قطع حاصل می شد یا ظن یا شک، در اونجا نه اینکه عبارت از نظر ظاهر اشکال داره، مکلف اگر ملتفت به حکم شرعی بشه، این قید اذا التفت الى حکم شرعی بعد از ذکر مکلف این قید توضیحیه و اخذ قید توضیحی در عناوین و در حدود قید توضیحی را اخذ کردن درست نیست. اصل در قیود برای احتراز است و اصل در اوصاف، اصالت در اوصاف برای احترازه. و اینم در عنوان بحث بگی اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، مکلف اگر ملتفت به حکم شرعی نباشه اصل مکلف نیست. از خودی کلمه مکلف التفات و توجه به حکم شرعی از خود کلمه مکلف استفاده میشه، چون اگه ملتفت نشه ناسی بشه غافل بشه اصل تکلیف مکلف نیست. خب پس قیدی در التفات در اونجا گفتن که قیدش لازمش اینه که قید توضیحی باشه و قید توضیحی هم برخلاف اصله، اونم قید توضیحی و قید استدراکی به اصطلاح، قید زیادی در عنوان برخلاف اصله. لذا برای تصحیح عبارت مرحوم شیخ محشین در اونجا غوغا کردن، آمدن برای تکلیف چهار مرتبه درست کردن، مرتبه اقتضا برای تکلیف، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. این مراتب را که درست کردن گفتم پس مقصود از مکلف در عنوان اعلم ان المکلف، مقصود از مکلف مکلف انشائیه. تجربه مودی کسی ملتفت به حکم شرعی بشه یا ملتفت نشه، این مکلف شأنن. اگه ملتفت هم نشه باید مکلف چیه؟ ها؟ مکلف شأنیه. مکلف شأنیه اگه ملتفت بشه مکلف فعلی میشه. التفات شرط فعلیته. نظرم این است که برای تکلیف مراتبی که بیان شده، مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز، پس ما در این زمین حرف را بزنیم، بگیم اونا که میگن امر آمر با علم به انتفاع شرط امر، علم امر آمر جایزه، مرادشون از امر بعضی از مرتبه امره، مراد از اون بعض مرتبه مرتبه انشائیته. یعنی جایزه آمر انشاء امر بکنه، امر بکنه انشاءن، در صورتی که عالم به انتفاع شرط فعلیت میدوند که این امر و این تکلیف به مرتبه فعلیت نخواهد رسید، نظیر امر خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم خلیل الله امر فرموده به ذبح حضرت اسماعیل، این امر به ذبح انشائی بوده، در مرتبه انشاء خداوند تبارک و تعالی علمم داشته به این که این امر به ذبح و تکلیف ذبح به مرتبه فعلیت نخواهد رسید، شرط فعلیتش منتفیه. با علم به انتفاع شرط فعلیت تکلیف، انشاء تکلیف و انشاء امر جایزه. اگر مقصود از امر بعضی از مراتب امر بشه که همه مرتبه انشاییت، به نحو استخدام از ضمیر مع علمی به انتفاع شرطه، از ضمیرم اراده بکنیم، شرط فعلیت میشه استخدام دیگه. اگه ضمیر با مرجع خودش از نظر معنا اختلاف پیدا بکنه، از مرجع یک معنا اراده بشه، از ضمیر معنا دیگر اراده بشه، میشه استخدام. مع انتفاع شرطه ضمیر برمیگرده به امر، از امر که مرجعشه، مرتبه انشاء اراده شده، از خود ضمیر کدوم مرتبه اراده شده؟ مرتبه فعلیت. با علم به انتفاع شرط فعلیت این مسلم جایزه. حالا چرا این جایزه؟ مرحوم آخوند در مقام استدلال می‌فرمایند وقوع امر انشائی در شرعیات و عرفیات که این همه عوامل انشائی واقع شده، وقوع عوامل انشائی شرعا و عرفا ما را مستغنی از اقامه برهان و ما را بی نیاز از آوردن دلیل میکنه، دیگه دلیل نمیخواد. در شرعیات این همه عوامل انشائیه داریم، این همه عوامل انشائیه داریم. اگه از ما بپرسن کجا عوامل انشائیه داریم، میگیم در تمامی اون مواردی که طرق شرعی مخالف با واقع بشه، مصیبی به واقع نشه، در همه موارد طرق مخالفه با واقع، تکالیف واقعیه و اوامر واقعیه در چه رتبه باقی موندن؟ ها؟ در رتبه انشائیه. در تمامی مواردی که اصول عملیه مخالف با واقع باشه، ما استصحاب بکنیم وجوب نماز جمعه را، یا استصحاب بکنیم فرض بکنید عدم وجوب نماز جمعه را در عالم واقع که واجب باشه، تجبر مودید. این همه اصول عملیه که مخالف با واقع در آن، اون احکام واقعیه در چه رتبه محفوظن؟ در رتبه انشائیت. یا احکام الهیت در اول بعثت، همشون که بر نبی مقدم نازل شده بود، همشون انشائی بود، به تدریج یکی بعد از دیگری این احکام شرعیه یکی بعد از دیگری چی شد؟ به مرتبه فعلیت رسید. در عرف هم که عوامل انشائیه و عوامل امتحانیه خیلی زیاده، یکی میگه فلان کار را برام بکن، نظرش این است که نخواهد گذاشت، حالا ببینم طرف جدن صداقت داره یا نداره، یه روز من محتاج بشم آیا میتوند گرهی از مشکل من بگشاید یا نه، برای امتحان به رفیقش عمل میکنه و میدوند که به مرتبه فعلیت نخواهد رسید. این همه عوامل انشائی در عرف و وقوع این همه عوامل انشائی در شرعیات کافی است ما برای امکانش دلیل بیاریم که امری انشائی با علم به انتفاع شرط فعلیت جایز مراد از زواد امکان، امکانش اثبات بکنه وقوع شیئین عدل و دلیل علاتی علا امکانهی. وقوع عدل دلیل بر امکانشه و معلوم است ممکن بوده که این همه در شریعت واقع شده. تجربه بودید مثل این همه اوامر امتحانیت در مبحث امرم قبلنم خوندیم. در اوامر لازم نیست دایی برای این شاء امر و دایی برای صدور امر از طرف مولا دائم الاوقات دایی بعث و تحریک و طلب حقیقی باشه. قبلا خوندیم ممکنه دایی برای امری آمر دایی چی باشه؟ امتحان باشه. امتحانن امر کرده و نخواهد گذاشت به مرتبه فعلیت برسه. ممکنه دایی برای امر غیر امتحان باشه، دایی تعزیز باشه. نظیر فعتو به صورت مثله، فعتو به صورت مثله امر به ایتیانه. دایی برای امر خداوند تبارک و تعالی یک سوره مثل سوره قرآن بیارید، دایی برای این امر دایی چی بوده؟ دایی طلب حقیقی بود، دایی بحث حقیقی بود. حقیقتا اینا را بحث بکنند که برن یه سوره از سوره قرآن را بیارن، نه دایی چی بود؟ دایی اظهار عجز اونها، بیان عجز مخاطبین که اینا عاجز از این است که نظیر قرآن یا یک سوره نظیر سوره قرآن را بیارن. تجربه بودید؟ خب پس ممکنه به یک دایی یا به دایی امتحان یا به دوایی دیگر امر انشائی بکنه، عامل خودش هم میدوند شرط فعلیتش منتفی، این اشکال نداره. اگر یکی بگد وقتی که دایی بعث حقیقی و طلب حقیقی نباشه، دایی امتحان و تسخیر و تعزیز و تهدید و امثال اینها باشه، حقیقتا با امر نمیگن. مرحوم آخو میفهمد اگه کسی این حرف را بزنین درسته امر حقیقی نیست، ولی توسوان و مجادن دایی ولو امتحانم باشه با چی صادقه؟ صادقه؟ امر صادقه. بعد میفرماد با این بیان ممکنه اختلاف سابقه دار و ریشه دار ما بین علما را با این بیان ما حل بکنیم و ما بین ها صلح برقرار بکنیم. میگیم اونا که قائل به جوابن میگن امر در بعضی از مرتبه با علم به انتفاع شرط امر در مرتبه دیگر جایز. اونا که حکم به جواب کردن، حکم به امکان، مقصودشون از جواب امر شعنیه. اونا که میگن جایز آمر امر بکنه با علم به انتفاع شرط، مقصودشون امر انشائیست با علم به انتفاع شرط فعلیه. اونایی هم که میگن جایز نیست، مرادشون چیه؟ میگن امر آمر با علم به انتفاع شرط جایز نیست، مقصودشون یعنی امر به مرتبه فعلیت، امر فعلی با علم به انتفاع شرط فعلیت جایز نیست. با این صلح برقرار بکنیم ما بین علما و این اختلاف ریشه‌دار را حل بکنیم. این بحثم تمام. فصل بعد مربوط به اینه ببینیم آیا اوامر و نواهی متعلق به طبایعن یا متعلق به افراد. مرحوم آخون می فرماین حق مطلب این است که اوامر متعلق به طبایع دون الافراد. چرا؟ می فرماین مقصود و غرض در اوامر ایجاد به طوری که غرض در نواهی ترکه. هر دو ایجاد در جانب امر و ترک در جانب نهی، هر دو متعلق به طبیعتند. اگر مولا بگد سله یعنی طبیعت صلات را میخوام، اگر بگد لا تغتب یعنی طبیعت غیبت را ترک بکن، طلب ترکه. تجربه مودی و جهتش اینه، اون خصوصیاتی که در وجود هر طبیعت در عالم خارج این خصوصیات لازمه وجود هر چیزه و الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، مادامی که دارای خصوصیات نباشه متشخصات نباشه وجود پیدا نمی کنه. مرحوم آخو میخواد بفرماد این خصوصیاتی مقدمه فرد و این خصوصیاتی که با وجود فرد قائمه، این خصوصیات داخل در تحت امر مولا و داخل در مأمور به نیست، به طوری که علی فرض محال ممکن بود مکلف مأمور به را در خارج به وجود بیاره بدون خصوصیات فردیه و بدون تشخصات فردیه و بدون لوازم وجودیه. اگر امکان داشت این لوازم وجود را از وجود منفک بکند و تنها وجود طبیعت باشد و منهای همه خصوصیات فردیه و تشخصات فردیه، هیچ ضرری به امر مولا نداشت. منتها طبیعت یه حدودی دارد، یه قیود، شارع حدود و قیودش را بیان میکنه. مثلا طبیعت صلات را میخواد، قید طبیعت صلات فرض کنید در زمان صبح دو رکعت با اون شرایط خاصه که اول حد تکبیر آخر حد تسلیم، از اول طلوع تا طلوع آفتاب باید خونده بشه. ظهر یک خصوصیاتی داره، عصر یک خصوصیاتی داره، مغرب یک خصوصیاتی داره. این طبیعت یک قیودات و شرایطی دارد که اگه موافق این قیودات انسان به جا آورد موافق غرض مولا میشه، اگه نه آورد موافق غرض مولا و مقصود مولا نمیشه. بعدیش رو میفرماد به طوری که در قضایای طبیعیه در غیر احکام که مربوط به حکم شرعی نباشه، قضیه قضیه طبیعیه بشد و محمول بر مجرد طبیعت حمل بشه، هیچ نظری به فرد نباشه، به طور که در قضایای طبیعیه محمول و حکم رفته رو طبیعت. نظیر مثلا شما میگید الانسان نوعون، شما که میگید الانسان نوعون، نوعیت را حمل بر انسان میکنید، حمل نوعیت حمل بر فرد یا حمل بر طبیعته؟ حمل بر طبیعته. یا شما میگید مثلا رجل خیر من المرأه، یعنی طبیعت رجل از طبیعت زن بهتره، حکم خیریت و محمول خیریت از رجل خیرون هم شده بر طبیعت رجل، نظر به فرد نداره. وقتی که یک حکمی از طرف شارع صادر بشه، حکم میره رو طبیعت، خصوصیات وجودیه طبیعت در عالم خارج داخل در مأمور به نیست. بعدیشون یه خورده ترقی میکنه میفرماد بل فی المحصوره ایده، بلکه در قضایا محصوره قضیه همینطوره. حقیقه فی محله، در محلش تحقیق شده است که در قضایای محصوره هم حکم رو طبیعته نه رو افراد. خصوصیات فردیه دخالت در محمول نداره. قضایای محصوره به کدوم قضایا میگن؟ در منطق خونده اینجا قضیه محصوره به اون قضیه میگن که به اصطلاح در اول اون قضیه سور قضیه بیان شده باشه، از نظیر کل و بعد، و شما بگی کل رجل بعد رجل، اینا سور قضیه است که نه حدود قضیه را بیان میکنه. نظیر این که مثل اون آیه شریفه که بله ابن الانسان لفی خوش، ابن الانسان الف لام الانسان الف لام استغراقه به معنای کله، یعنی همه انسان در خسر است و از سرمایه عمر ضرر کلی برده، الا الذين امنوا، مگر الف لام که الف لام استغراق است و به منزله کل، یعنی کل الانسان لفی خسر، با اینکه قضیه محصور است و انسان خیال میکنه خسر و زیان مال موجوده، مال فرده. این الانسان کل فردم فردم من الانسان لفی خسر، انسان خیال میکنه در قضیه محصوره حکم رفته رو فرد، فردی از انسان در خارج زیانکاره، لفی خسرونه، در محل خودش تحقیق شده، حتی در قضایای محصوره هم حکم رفته رو طبیعت، حکم رفته رو طبیعت، مقصود این است ان الانسان لفی خسر، طبیعت انسان بدون وجود خارجی خسری ندارد، که طبیعت انسان به اعتبار وجود، به اعتبار وجود، اما خصوصیات فردیه دخالت در خسر نداره. زید قدش بلنده، عمر قدش کوتاهه، هر دو زیانکاره، نه بلندی قد او دخالت در خسرو داره، نه کوتاهی قدی، نه سفیدی رنگو دخالت داره، نه سیاهی رنگی، با اینکه وجود خارجی انسان ناچار یه مشخصات داره از نظر رنگ، از نظر قیافه، از نظر زیبایی یا خوب منظر، از نظر ترجمه فرمودید، بلی ممیزات فوق‌العاده، این دارای خصوصیاتی است که این خصوصیات مقدم فرده، فردیت فرد قائم با خصوصیات وجودیه است، اما خصوصیات فردیه قطعا دخالت در خسر نداره. سفید رنگ و سیاهی رنگ و بلندی قامت و علم و جهل و امثال اینا، خبث باطنی ما میخوام بگیم که طبیعت انسان خبث باطنی داره، همشون لفی خبث معنیش اینه، الا الذين آمنوا، مگر مستثنات را اگه شما به کنار بزنید، الا الذين آمنوا و عمل صالحات را بذارید کنار، بعد معنیش این است که اختزای طبیعت انسان، وجود انسان در خارج، طبیعت انسان در خارج، این اختزا را داره، خصوصیات وجودی هم دخالت نداره، به اعتبار وجود، به طوری که در، حالا یک کلمه مز بکنم که تمام بشه، به طوری که در مانحرفی که ما میگیم امر رفته رو طبیعت، طبیعت من حیثیت طبیعت که نیست، طبیعت به اعتبار چی؟ به اعتبار وجود، وجود خارجی، منتها وجود سعی، وجود سعی، مراد از وجود سعی معنیش این است که، نه اینکه طبیعت وجود سعی، معنیش اینه طبیعت با همه وجودات و با همه افراد خودش چون متحده، لذا میگن وجود طبیعت وجود سعی، وجود سعی یعنی وجود انسان به امر صادق، به بعد صادق، با داد متحد وجودن، کلی با افراد خودش وجودن متحده، معنیش اینه که وجود سعی این طبیعت مطلوب مولاست، خصوصیات وجودیه دخاله نداره، ترجمه فرمودید مقصود اینه، نه اینکه مقصود اینه که ما میگیم عوامل رفته رو طبیعت، طبیعت من حیث و طبیعت نیست، الا طبیعت، طبیعت قطع نظر از وجود نه مبغوض مولا میشه نه مطلوب مولا میشه، طبیعت به اعتبار وجود، منتها وجود سعی، وجود فرد وجود سعی نیست، وجود مزیده، ولذا وجود فرد، وجود فرد در خارج به فرد دیگر صادق نیست، با فرد دیگر متحد نیست، اون وجودش سعه نداره، اما وجود طبیعت در خارج دور، وجود طبیعت در خارج خیلی بزرگ داره، به همه افرادش صادقه و با همه افرادش وجودم متحده، پس مقصود این است که عوامل رفته رو طبایع، البته به اعتبار وجود سیئی طبیعتا در خارج و مشخصات فردیه و خصوصیات فردیه داخل در مأمور به نیستن. لا یجوز امر الامر ما علمه به انتفاع شرطه. امر عامر با علم عامر به انتفاع شرط امر، عامر میدوند که شرط امر منتفی خواهد شد و مکلف قادر بر شرط تکلیف نخواهد شد. استطاعت فرض کنید شرط فعلیت حبزه، عامر میدوند این شخص مستفی نخواهد شد، سلم پیدا نخواهد کرد بره پشت باب، با علم به انتفاع شرط امر عامر جایز نیست، خلافا لما نصب الی اکثر مخالفین ها. ضرورتا دلیل لایجوزه، امر عامر با علم به انتفاع شرط درست نیست، ممکن نیست، علتش اینه که ضرورتا انه لا یکاد یکون الشیء، لا یکاد یکون یعنی لا یکاد یوجد الشیء، هیچ چیزی وجود پیدا نمی کنه ما عدم علته، با عدم علتش وجود خارجی پیدا نمی کنه، معلول بدون علت محاله. کما هو المفروض هاهنا، به طوری که هو المفروض یعنی عدم علت در اینجا مفروضه، فرض من است که در ماننفی هم عدم علت فرض شده. چرا عدم علت فرض شده؟ ما فرض کرده ایم شرط منتفیه، شرط از اجزا علته، از اجزا علت باشه پس ما فرض کرده ایم علت امر منتفیست، علت وجودش البته در خارج منتفیست، با علم به انتفاع علت تکلیف، این تکلیف وجود پیدا نمیکنه، وجود پیدا نمیکنه، تکلیف مولا میشه لغو و عبث و قبیح. کما هو المفروض هاهنا، به طور که فرض من است که در اینجا هم علت منتفیه، فإن در مقام تعلیله. چرا فرض من است که در اینجا علت منتفیه؟ فإن الشرط من اجزای ها، شرط از اجزای علته، و این هلال المرکب به این هلال بعد اجزا می ملای اخوا، این هلال مرکب با این هلال بعد اجزا این هم مخفی نیست، و کون الجواب فی العنوان به معنی الامکان ذاتی، مراد از جواب کنه بعضی ها توهم کردن، اونایی که قائل به جوابن مرادشون از جواب جوابی چیه؟ امکانی ذاتیه، یعنی ذاتا ممکنه ولو وقوعا، چون علتش منتفیست وقوعا محاله، محال وقوعیست ولی ممکنه ذاتی. جواب در عنوان بحث به معنای امکان ذاتی باشه بعید است از محل خلاف، از محل خلاف بعیده از دو جهت کردم، یکی اینکه در امکان ذاتی بحث کردن خارج از شأن علماست، شما سی یه جا دیدید راجع به اجتماع ناقضین بحث مفصلی بشه، اختلاف بشه، یک ده بگد اجتماعی متناقضین ذاتا ممکنه، یک ده بگد نه ذاتا محاله، چیزی که تحجیب فرمودید، ولی در امکان ذاتی در مانندی هم امکان ذاتی از واضحاته، لذا دائم الاوقات اختلاف در ما بین علما، حتی ابن قبه که در زن رسالش خوندید قائل به امتناع میگد که تعبد به زن ممتنعه، مرادش از امتناع امتناع وقوعیه نه امتناع ذاتی، بس در امکان ذاتی خارج از محل بعید از محل خلافه، منگهی امکان ذاتی در ماننفی به قدری واضحه کسی برای کسی تجار مدید درست نیست، صحیح نیست بیاد در امکان ذاتی بحث بکنه، بگد علتش که منتفی امکان ذاتی داره، نه همه میدونن که چیزی که معدومه ممتنع بالغیره، الممتنع بالغیر ممکن ذاتا، در ماننفی هم تکلیف با انتفاع شرط ممتنع بالغیره، ممتنع بالغیر یعنی ممتنع شده به واسطه عدم علت، به واسطه عدم شرط، هر چیزی که به واسطه عدم شرط یا عدم مختزی ممتنعه ذاتا چیه؟ ذاتا ممکنه، امکان ذاتی از واضحاتی از واضحات باشه، از شأن علما بعیده بیان در امکان ذاتی بحث بکنن. نعم لو کان المراد من لفظ الامر، الامر به بعض مراتبه، مراد از امر ام به بعض مرتبه باشه، یعنی امر بکند به مرتبه انشائی و من از ضمیر راجله، ضمیری که به امر برمیگرده در اون جمله که میگد ما انتفاع شرطه، اون ضمیری که در انتفاع شرطه به امر برمیگرده بعد مراتب لاغر بعد مرتبه دیگر مرتبه فعلیت باشه. بیان یکون النزا فی ان امر الامر یجوز انشاءن، آیا امر امیر انشاءن جایزه ما علمه بی انتفاع شرطه به مرتبه الفعلیه، با اینکه امیر میدونه در مرتبه فعلیت شرطش منتفیست. و به عبارت اونها کان النزا فی جواب انشاءه، نزا در این باشد که آیا انشاء امر جایزه مل علم به عدم بلوغ الی المرتبه الفعلیه، با اینکه میدوند به مرتبه فعلیت هم نخواهد رسید. چرا به مرتبه فعلیت نخواهد رسید؟ لعدم شرطه، برای انتفاع شرط به مرتبه فعلیت نخواهد رسید. لکان جایزن، البته انشاء امر در صورتی که میدوند به مرتبه فعلیت نخواهد رسید این جایزه. ذاتی وقوعه در مقام استدلاله، شما چه دلیلی بر جواب دارید؟ میخواد بگه ذاتی وقوعه فی الشرعیات و العرفیات، وقوع انشاء امر در شرعیات و عرفیات غنا نکفایه، غنا به کفایت از آوردن دلیل هست، یعنی کفایت میکنه از آوردن دلیل. ولا تحتاج معه الى مزید بیان او معونت برهان، وقد عرفت سابقا این دائی انشاء طلب لا ينحصر بالبعث و تحریک زدن حقیقتن، دائی برای انشاء طلب منحصر به بعث و تحریک زدی نیست، یعنی بعث زدی و تحریک زدی دائی بر انباشه نیست، بلقد یکون سوری یعنی امتحانن تارتن دا امر سوریست و دائی امتحانه، برای امتحان هم کرده. ورد بما یکون غیر دالیک، تارتا غیر امتحان میشه، تعجیز میشه، تجربه مدید و سایر دوای. و من کونه امرن ادالم یکون به دائیل بحثی جدن، واقعا کسی امر بودنش را من بکنه، بگد اگه به دائی جد و به دائی طلب حقیقی نشون امر نیست، امر امتحانه امر نیست که. و این کانتی محله، یعنی امر بودنش کسی منع بکنه در محل این امر امتحانی امر نیست که. الا ان اطلاق الامر علیه اذا کانت هناك قرینه، امر گفتن وقتی که قرینه داشته باشیم، الا انه بداء آخر غیر البعث، به یک داء دیگر غیر از بعث، توسعا مما لا بحث به اصلا، امر گفتن توسعا و مجازا عیبی نداره. لقد ظهر بذلك حال ما ذکره الاعلام فی المقام، اون که بزرگان در اینجا گفتن من النقد و الابرام نقد کردن و ابرام کردن، مرد به ما یقع و بهی التصالح بین الجانبین، ممکنه بین دو جانبین تصالح هم با همه واقع بشه، بین جانبین اونا که قائل به جوابن، اونا که قائل به جواب نیستن صلح بدیم ما بین اونها، نظاره برطرف بکنیم، بگیم اونا که قائل به جوابن میگن انشاء امر با علم به عدم بلوغ الی مرتبه الفعلیه جایزه، اونا که میگن جایز نیست، امر امیر با علم به انتفاع شرط جایز نیست، یعنی امر فعلی، امر به قید فعلیت با علم به انتفاع شرط فعلیت جایز نیست. و یرتفع النزاع من البین فتم الجیدا حصلون الحق و ان الاوامر و النواهی تكون متعلقه بالتبایع دون الافراد ولا يخفى ان المراد ان متعلق تلف الاوامر هو صرف الايجاد، متعلق طلب در اوامر صرف ایجاده، امرم برای طلب، نهیم برای طلب، متعلق طلب در امر ایجاده، كما ان متعلقه في النواهی و محدودتر، متعلق طلب در نواهی چیه؟ محض ترکه. و متعلق و هما متعلق ایجاد در جانب امر و متعلق ترک در جانب نهی هو نفس طبیعه، خود طبیعت، المحدوده به حدود و المقیده به قیود، اون طبیعت امر، البته امر که رفته رو طبیعت یه حدود و شرایطی داره، یا نه که رفته رو طبیعت یه شرایط داره، مثلا کذب حل کنید، کذب حرامه، یه شرایطی داره، ولی مگر اینکه چیز حرامه، مگر اینکه برای انزاع مؤمن باشه، مثلا برای انزاع مؤمن دیگه نه حرام نیست. حرمتش یه حدود و شرایط داره. تکون بها موافقتن للغرض والمقصود، بها یعنی با این حدود و قیود موافق غرض و مقصود میشه، اگه حدود و قیودش نباشه نه. من دون تعلق غرض به احد الخصوصیات لازمه للوجودات، غرض مولا این خصوصیاتی که لازمه هر وجوده، تجربه هر وجود یه خصوصیاتی داره، غرض مولا به خصوصیات و به تشخصات فردیه غرض مولا متعلق نشده، لذا خصوصیات فردیه داخل در مأمور به نیستن. بهیث لوکان الانفکاک انها بی اصلها ممکنن، اگر انفکاک وجود اتی انها از اون خصوصیات و مشخصات، اگر انفکاک وجود ممکن بود، لما کان ذلک مما یضر بالمقصود اصلا، به مقصود عامر اصلا مضر نمیشد. کما هو الحال فی قضیه طبیعیه، به طور که حال همطور است در قضیه طبیعت. قضیه طبیعت در مقابل قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه حکم میره رو چی؟ رو افراد موجوده. در قضیه طبیعت حکم میره رو طبیعت، نظر به فرد نداره، لذا افراد موجوده و افراد مقدره همه را شامل میشه. فی غیر الاحکام، در غیر احکام شرعیه، نظیر از کردم الانسانو نوعو، بله بل فی المحصوره، بلکه حتی در قضیه محصوره که به کل و بعض و اینها محصور شده، باز هم حکم رو طبیعته. الا ما حقق فی غیر المقام، به طور که در غیر مقام تحقیق شده و منم خارجم توضیح دادم. و فی مراجعت الوجدان للانسان غنم و کفایه عن اقامت البرهان علی ذلک، وقتی که انسان به وجدانش مراجعه میکنه، مراجعه به وجدان ما را غنی و کفایت از اقامه برهان میکنه. حیث یرا اذا راجعه، وقتی که انسان به وجدان مراجعه میکنه، انه لا غرض له فی مطلوباته، در مطلوباتش هیچ غرضی نداره، الا نفس تبایه نلا نداره لهو الا الیها، نظری بران شخص نیست مگه به طبیعت، به طبیعت، به وجود طبیعت در خارج نظر داره، در ضمن هر فردی باشه، نظر به فرد نداره. من دون نظر الى خصوصیاتی هل خارجیه و عوارض هل عینیه، خصوصیات خارجیه یعنی خصوصیات که در خارج عارض میشه، اون عوارضی که برای عین وجودی او لازمه با هیچ نداره نداره. و این نفس وجود هستی، نفس وجود طبیعت به قید سی که به قید وسعت توصیه به ماه و وجودها تمام مطلوب، وجود طبیعت تمام مطلوبه، خصوصیات فردیه هیچ دخال. فرض کنید این کسی که در مسجد نماز میخونه، چی اینجا مسجد بخونه یه فرده، اون گوشه بخونه یه فرده، اون گوشه بخونه، این گوشه خوندن، اون گوشه خوندن، اون گوشه خوندن، کنا از لوازم وجود صلات نماز که وجود پیدا دهرن در یه مکان واقع میشه، این یه خصوصیت است در وجود صلات. این خصوصیات ابدا در غرض مولا دخالت نداشت، اون که در غرض مولا دخالت داشت وجود صرف طبیعت بود، خصوصیات فردیه دخالت ندارد. و این کان ذات الوجود، البته وجود طبیعت، لا یکاد ینفک فی الخارج عن الخصوصیات، در خارج از خصوصیات جدا نمیشه. هر فرد طبیعتی که در خارج وجود پیدا کرد، قهرن خصوصیات فردیه توأم با او هست. تنقد حدیدالک ان المراد بتعلق الاوامر بالتبایه، این که میگن اوامر به تبایع متعلق دون الافراد، تجربه بودید مراد اینه، اینها بی وجود هستی بی ماه و وجودها، اینها یعنی این تبایع به وجود سی، یعنی نظر به وجود داره، وجود طبیعت در خارج مطلوب مولاد، قبالا لخصوص الوجود، در مقابل خصوصیات وجودیه که فرد باشه متعلق طلبه. لا انها بماهیهیه کانت متعلقتن، نه اینکه طبیعت بیباهی یحیی یعنی قطع نظر از وجود سیئی طبیعت من حیث طبیعت مطلوب مولاست. طبیعت قطع نظر از وجود که مطلوب نمیشه، قبلا هم یه جا خوندیم طبیعت قطع نظر از وجود نه مطلوب میشه نه مبغود میشه، به وجود هستیی مطلوبه. کما روب به ما یوتوهم، به طوری که بعضی ها توهم کردن که طبیعت من حیثیت طبیعت نه مطلوب مولاست. فا اینها کذالک، اینها یعنی طبیعت، کذالک بی ماهیت طبیعت لا به وجود هستی لیست اللهیه، طبیعت من حیثیت طبیعت نیست مگه طبیعت، نیست مگه طبیعت یعنی مطلوب و مبغوض نمیشه، نمیشه. یک کذالک طبیعت من حیثیت طبیعت متعلق امر میشه، امر دلالت در طلب وجود میکنه، پس قهران وجود طبیعت را در خارج مولا میخواد. بله طبیعت میدونید یا طبیعت متعلق هم میشه، خیلنه طلب الوجود امر برای طلب وجوده، پس وجود طبیعت مطلوب مولا میشه، نه طبیعت میدونید یا طبیعت مطلوب مولا. الحمدلله.